رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز دوشنبه 21 جدی سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 10 دسامبر سال 2017 میلادی. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. آغاز تحقیقات از 6 مرد افغان در اتریش به خاطر آزار و اذیت جنسی زنان، پیشروی‌های تازه نیروهای عراقی در موصل و هشدار روزنامه دولتی چین به دونالد ترامپ در مورد سیاست چین واحد. پس از نشر خبرها گزارش‌هایی داریم در این مورد. خواست سفرهای پیشین امریکا در افغانستان از حکومت برهبری دونالد ترامپ مبنی بر ادامه حمایت از افغانستان و همچنان مطلبی داریم در مورد کاهش عواید ترانسپورت زمینی در ولایت بلخ. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. پلیس اتریش تحقیقات در مورد آزار و اذیت 18 زن توسط 6 مرد مهاجر افغان را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی می‌شنویم.
یک مقام پلیس اتریش روز دوشنبه گفت که مردان مهاجر افغان که بین 18 تا 22 سال عمر دارند و حملات جنسی بر این زنان در شب سال نو میلادی در ولایت غربی تایرول مزنون می باشند. یکی از مزنونین به آزار و اذیت جنسی زنان اعتراف کرده و به خاطر این کارش پوزش خواسته است. اما 5 افغان دیگر این اتهامات را رد می کنند. پلیس اتریش گفته است که افراد مزنون را تا پایان تحقیقات بازداشت نخواهد کرد. این زنان ادعا دارند زمانی که در یک نزدیکی یک چاهروی مزدحم برای تماشای یک کنسرت و آتشبازی ایستاده بودند، توسط 6 مرد افغان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. قربانیان این رویداد توانستند هنگام حمله بالایشان تصاویر مهاجمین را با تلفن موبایلشان بگیرند که این کار پلیس را در پیدا کردن این 6 مرد کمک نمود.
حکومت پاکستان می خواهد با تعدیل قانون اساسی آن کشور غیر نظامیان متهم به اعمال دهشت افغانی را در محاکم نظامی محاکمه کند. این در حال است که فعالیت این چنین محاکم چند روز پیش به پایان رسید. تاکنون معلوم نیست که حکومت پاکستان تا چه زمان خواستار تمدید فعالیت محاکم نظامی برای محاکمه غیر نظامیان می باشد. طرفداران این اقدام آن را گام مهم در راستای مبارزه با دهشت افغانی و یک اقدام ضروری به خاطر عدم مؤثریت محاکم ملکی می دانند. اما مخالفان می گویند که محاکم نظامی پاکستان حقوق غیر نظامیان متهم را نقض می کند. نیروهای ویژه اردوی عراق در ادامه عملیات بازپسگیری موصل یک منطقه دیگر در شرق آن شهر را از تصرف جنگجویان داعش خارج ساختند. مقام‌های عراقی گفتند که اکنون سربازان آن کشور تلاش دارند تا مناطق اطراف دانشگاه موصل را از داعش بازپس بگیرند. این در حال است که نیروهای عراقی توانستند روز یکشنبه خود را به دریای دجله برسانند که این پیشروی به آنان اجازه خواهد داد تا عملیات بر مناطق غربی موصل را که در تصرف کامل جنگجویان داعش قرار دارد آغاز کنند. ایران دریافت دعوت عربستان سعودی به خاطر بحث روی ترتیبات مراسم حج را تایید کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از جیلا سمی می‌شنویم.
سید علی قاضی عسکر نماینده رهبر ایران در امور حج روز دوشنبه گفت که هدف این دعوت برگزاری مذاکرات بین دو کشور در مورد بود و باش، حمل و نقل، مسئولیت، مراقبت‌های صحی، صدور ویزه و موضوعات بانکداری حجاج ایرانی می باشد و تهران تا چند روز آینده به این دعوت ریاض پاسخ خواهد داد. این در حالی است که پس از کشته شدن صدها زائر ایرانی در جریان مراسم حج سال گذشته و اعدام یک روحانی شیعه توسط عربستان سعودی که منجر به حمله ایرانی ها به سفارت آن کشور در تهران گردید، روابط بین ایران و عربستان سعودی به وخامت گراییده است.
روزنامه دولتی گلوبال تایمز در چین به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هشدار داد که در صورت نادیده گرفتن سیاست چین واحد، بیجینگ دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. واکنش تند این روزنامه چینی ساعت پس از آن نشر شد که رئیس جمهور تایوان در ایالت تگزاس آمریکا با والی آن ایالت و تد کروز سناتور تگزاس ملاقات کرد. چین پیش از این از ایالات متحده خواسته بود تا به رئیس جمهور تایوان اجازه داخل شدن به آن کشور و یا برگزاری جلسات رسمی را ندهد. چین بر تایوان ادعای مالکیت دارد و مخالف هر گونه روابط رسمی سایر کشورها با تایوان می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پیش بینی کرد که مجلس سنای آن کشور به تمام نامزدان کابینه حکومت آینده آن کشور رأی اعتماد خواهد داد. قرار است نخستین جلسه استماعی مجلس سنای ایالات متحده برای دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه حکومت دونالد ترامپ امروز سه‌شنبه آغاز گردد. جف سشنز نامزد پست لوی سارنوالی و جان کلی نامزد وزارت امنیت داخلی نخستین نامزدان کابینه حکومت آینده امریکا هستند که برای کسب رأی اعتماد به مجلس سنا می روند. در این حال میچ مکانل رهبر جنای اکثریت در سنای امریکا پس از دیدار با دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد که حداقل 6 یا 7 عضو کابینه حکومت آینده به ویژه تیم امنیت ملی تا مراسم حلف وفاداری آقای ترامپ رأی اعتماد به دست بیاورند. و یک خبر دیگر هم از خانواده ترامپ. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، قرار است جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ به حیث مشاور ارشد قصر سفید تعیین گردد. اعضای تیم انتقال قدرت به دونالد ترامپ این خبر را به شبکه خبری CNN و NBC تایید کردند. جرد کوشنر 35 سال عمر دارد و همسر ایوانیکا ترامپ فرزند دوم رئیس جمهور آینده آمریکا است. در اینجا میرسیم به پایان خبرات تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اکنون شما را دعوت میکنم به شنیدن بخش گزارش های برنامه این ساعت به میزبانی ژیلا سمی. با ما باشید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند میدهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با گزارش از ولایت بلخ بخش گزارش ها را آغاز می کنیم. مسئولین ریاست ترانسپورت زمینی در ولایت بلخ می گویند که به دلیل چالش های امنیتی و توقف حرکت موترهای بلندتناش در مسیرهای ناامن شمال، این ریاست از هدف تعیین شده عقب مانده است. میرویس بیژن گزارش میده.
مسئولین ریاست ترانسپورت زمینی در ولایت شمالی بلخ میگویند که هدف تعیین شده برای این اداره از سوی وزارت ترانسپورت مبلغ 70 میلیون افغانی بود که به دلیل ناامنی و به ویژه شدت نبردها در کندوز و توقف وسایط باربری بلند توناژ در مسیرهای ناامن هنوز نتوانستند به آن هدف برسند. مرتضی زیوری رئیس ترانسپورت زمینی در ولایت بلخ به صدای آمریکا میگوید امسال 10% عواید ترانسپورت زمینی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
عواید ما نسبت به سال گذشته البته 10% کسر رو نما گشته. دلایل عمده شما این ناامنی های ولایت زون شمال است و خصوصا سقوط ولایت قندوز که تاثیرات بسیار منفی را بالای عواید ترانسپورت به جا گذاشته.
در این حال محمد قاسم موسوی مدیر مالی و اداری ترانسپورت زمینی بلخ میگوید عوایدی که به این اداره میرسد اخذ مسئولات کمیشن وسایط باربری و مسافربری است. به گفته موسوی اگر سکتور خصوصی در بخش‌های ترانسپورت مطابق قانون عمل کنند عواید چندین برابر افزایش می‌یابد.
عواید ترانسپورت از راهگذر کمیشن ترانسپورتی است که از وسایط باربری و مسافربری تحصیل می‌شود. از مدرک فروش کتابچه‌های سر ترانسپورتی است که برای یک سال برای یک وسایل باربری و لاری و تاکسی و بس اینا در نظر گرفته میشه، توزیع میشه از طرف شعبات مربوطه و همچنان از راهگذر حقس کمیشن وسایل سنگکش است.
مرتضی زیوری رئیس ترانسپورت زمینی در ولایت شمالی بلخ میگوید که در سالهای گذشته با ایجاد یک ترمینل جدید در شرق مزار شریف توانستن از ازدهام ترانسپورت و فرار پول جلوگیری کنند و امسال نیز قصد دارند تا در همکاری با وزارت ترانسپورت روی ایجاد ترمینل دومی در غرب شهر مزار شریف کار کنند.
و در لاین غرب ما همچنان یکی از تجارای ملی اقدام کردند که اونا هم کارایشان جریان داره که انشالله و رحمان در آینده های نزدیک اونا هم کار خودش رو میکنن. این تا فعلا دقیق سر هزینه شی نشده، صرفا اینا یک کارای مقدماتیش شروع کردن که از طریق وزارت ترانسپورت تا مراحل شده و برای ما رسیده. فعلا ما سرش کار کرده رسیم که آیتایی که توضیح شده زمین اینا را ببینن که زمین از خود از اینا هست و چی مقدار زمین است. این تا هنوز از این شده مشخص نیست.
در این حال رانندگان در بلخ میگویند بانک آنها برای پرداخت پول مطابق قانون مکلفیت دارند، نیاز است که مسئولین دولتی و ترانسپورت نیز برای ایجاد سهولت و ترمیم جاده ها توجه جدی کنند. و ایدولا یکی از رانندگان در صحبت با صدای آمریکا میگوید
ما خو مجبور هستیم که پول این محصولات تکس جواز سیر و همین چیزها را به دولت بپردازیم باید، اما ما هم از دولت یک تقاضایی داریم که باید بر ما یعنی زمینه های خوب را مهیا بسازه، به ما سرک بسازه، ما را شامل بیمه کنند تا بعد از این یعنی کارهای ما هم خوبتر شوه، یعنی به ما هم سهولت پیش شوه و از گرفتن پولهای اضافی یعنی تکس‌های اضافی در هر جا و در هر بندر جلوگیری شوه.
با این حال با باور کارشناسان عقب مانی دارد دولتی از مصرف بودجه و رسیدن به هدف تعیین شده در روایت دلیل عمده بر ضعف نظارت از سوی دولت و فساد اداری میتواند داشته باشد. نصرت الله حجتی یک از کارشناسان اقتصادی به صدا امریکا میگوید
یگانه دلیلی که کاهش هوایی در هدف تعیین شده را مشخص میسازه موجودیت فساد و غفلت وظیفه‌ای در ادارات میباشد، ولی ما نباید فراموش بکنیم که نظارت ضعیف دولت در بسیاری از ادارات باعث میشه که حتی وزارتخانه ها و دیگر نهادهای دولتی هم از مصرف بودجهش عقب بمانه و او را نتوانه که گونه درست مشخص بکنه، به خاطر اینکه یک راهکار مشخص و هدف مشخصی از آنها وجود ندارد.
ولایت شمالی بلخ مرکز وصل ترانسپورت زمینی 5 ولایت با کابل است، اما اکنون وسایط باربری و مسافربری از ولایت فاریاب، جوزجان، سرپل و بادغیس و تایرات از این مسیر عبور و مرور میکنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
با سفید شدن کوههای بامیان از برف در زمستان امسال، جوانان این ولایت با شور و هیجان تمرینات ورزش اسکی را آغاز کردند. در این روزها گروه‌های مختلف از دختران و پسران ورزشکار به امید پیروزی در مسابقات اسکی و تمرینات اسکی می‌پردازند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
اسکی ورزش زمستانی که اخیراً در افغانستان رایج شده است. این ورزش در 6 سال اخیر در ولایت مرکزی بامیان علاقمندان به خصوص خود را یافته است. در حالی که در گذشته زمستان سرد بامیان یک مشکل طاقت فرسا محسوب می‌شد، اما اخیراً با ترویج ورزش اسکی در این ولایت این چالش تبدیل به یک فرصت شده است. در این روزها گروه‌های مختلف سنی از دختران و پسران جوان گرفته تا اطفال بامیانی آن سوتر از مجسمه‌های مخروبه بودا در دامنه سلسله کوه‌های همیشه پر برف بابا به اسکی پرداخته در تلاش صعود و فتح این قله های کوه اند. اما این ورزشکاران از عدم موجودیت امکانات و وسایل اسکی شاکی اند، ولی می گویند که آنها کوشش خود را برای برنده شدن در مسابقات بین المللی اسکی برای افغانستان خواهند کرد.
فعلا برای دخترها یک تعداد خوبتر شده، یعنی فرهنگ تغییر کرده و میتونن با آسانی بین اسکی بکنن، اما از لحاظ لوازم اگه بگیم لوازم کافی ندارن. این یک بعد یک اسکی باز اسکی که میخوای اسکی بکنه و طبیعتاً وسایل اسکی هم هلمت، عینک، دستکش، خود اسکی، اسکینش، پولش، تمام لازمی که بعد یک اسکی باز نیاز هست به طور کامل ندان.
افغانستان در سال جاری خورشیدی عضویت فدراسیون جهانی اسکی را به دست آورد، اما ورزشکاران افغان میگویند که دولت تا کنون توجه چندانی به این ورزش نکرده است. ولایت کوهستانی بامیان در 6 سال اخیر میزبان برگزاری مسابقات بین‌المللی اسکی بوده و در این مسابقات ده ها ورزشکار افغان و خارجی با هم به رقابت پرداختند. این در حالی است که طرح اولین پارک اسکی از سوی ریاست تربیت بدنی افغانستان در این ولایت سال گذشته معرفی شد، اما هیچ کاری برای ساخت این پارک صورت نگرفته است.
تنها توجه شده اینمی اولین پارک ما افتتاح کردیم. دیگه تا هنوز از فدراسیون اسکی افغانستان تا هنوز در بامیان هیچ کسی نامده و هیچ گونه کمکی در صورت اسکی نشده. بجز اسکی که ما به دست آوردیم سال قبل، دو سال پیش دفتر هلپ جرمنی آلمان یک تعداد اسکی مستعمل آورده بودند که ما اونا را گرفتیم برای اسکیرهای بامیان توزیع کردیم.
اسکیبازان خارجی بامیان را یکی از مناسبترین مکانهای اسکی جهان خوانده و در سفرهایشان به این ولایت چندین کتاب راهنمای اسکی را نیز نوشتند. برخی از ورزشکاران میگویند که آنان اسکی را با وسایل ابتدایی دست ساختهشان آغاز کردند، اما دو سال قبل حدود 300 ست اسکی از سوی یک نهاد بین‌المللی آلمانی دریافت کردند. اکنون در بامیان 6 اسکی کلاب داخلی و یک اسکی کلاب خارجی فعالیت دارد که صدها ورزشکار افغان به شمول دختران ورزشکار عضویت آن را دارد. از جانب دیگر مقامات فدراسیون ملی اسکی افغانستان میگویند که آنان در آستانه برگزاری چندین مسابقه بین‌المللی اسکی هستند و 3 ورزشکار به نمایندگی از افغانستان در آن مسابقات اشتراک خواهند کرد.
از سال 2015 به بعد خب اسکی خیلی مشهور شده بین مردم، همچنان در دنیای بیرون جامعه جهانی و فدراسیون اسکی خبر شدند که بالاخره افغانستان اسکی داره و در ولایت بامیان بخصوص جوانان هم دخترها هم پسرها اسکی میکنن. امروز شما شاهدش هستیم که بیش از 60-70 نفر از جوانان بامیان آمدن و اولین تمرین اسکی زمستان 95 آغاز کردن.
در حال حاضر علیشا و سجاد دو اسکیباز افغان در حال انجام تمرینات اسکی در کشور سوئیسند و قرار است این دو ورزشکار به نمایندگی از افغانستان در مسابقات جام جهانی اسکی 2018 اشتراک ورزند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارشی در ارتباط به پناهجویان فلسطینی. اداره امدادرسان و کار ملل متحد درخواست را برای بیش از 800 میلیون دلار کمک‌های عاجل حیاتی برای 1.6 میلیون پناهجو در نوار غزه و کرانه غربی و کسانی که از منازعه سوریه متاثر شدند به جامعه بین‌المللی تقدیم نموده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، از ژنو گزارش در این مورد فرستاده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
اداره امدادرسان و کار ملل متحد هشدار می‌دهد که پناهجویان فلسطینی به بدترین حالت خیش از زمانی که در سال 1948 از خانه‌های خیش بی‌جا شدند مواجه‌اند. این اداره می‌افزاید که تأثیرات جمعی منازع، اشغال و بیکاری رو به ازدیاد همه سهم خیش را در ایجاد حالت یأس و ناامیدی و از این که زندگیشان رونقی نخواهد یافت داشته است. پری کرانبل، رئیس اداره امداد بشری و کار ملل متحد، می گوید که جوانان زیر سن 25 بیشتر از نیمه از 5.2 میلیون فلسطینی های پناهجو را تشکیل می دهند.
So the levels of frustration and the levels of concern for them continue to rise. And so we face the risk of seeing an entire generation of young Palestinians.
بنابراین سطح مایوسیت و نگرانی برای آنان در حال افزایش است. از این سبب ما نسل کاملا جدید از فلسطینیان را می‌بینیم که بزرگ می‌شوند، اما با سادگی باورشان را نسبت به ارزش سیاست، مصالحه یا به این عقیده که دیپلماسی بین المللی می‌تواند به یک نتیجه برسد که با مفهوم باشد، از دست می‌دهند.
کرانبل می‌گوید وضعیت خاصتاً برای جوانان در نوار غزه خیلی دشوار و مایوس کننده است، جایی که در آنجا اشتغال به پایین ترین سطح خیش رسیده است. ارقام نشان می دهد که 42% مردم بیکارند و سطح بیکاری در میان جوانان به 65% می رسد. به سبب بلند بودن میزان بیکاری، نزدیک به 1 میلیون از پناهجویان فلسطینی متکی به امداد غذایی هستند. این رقم در سال 2000 صرف به 100,000 می رسید. او می گوید تأثیرات صدمه روحی که در نتیجه 3 جنگ در غزه در 10 سال گذشته به وقوع پیوسته است خیلی بزرگ است و این کار منجر به سطح بلند انتحار در میان باشندگان این نوار گردیده است. درخواست کمک عاجل از سوی سازمان ملل متحد برای فلسطینیان پناهجو در مناطق تحت اشغال و منطقه به شمول سوریه، لبنان و اردن به 2 نیمه تقسیم می شود. نیمه اول آن برای پناهجویان در مناطق اشغال شده و نیمه دیگر آن برای کشورهای منطقه در نظر گرفته شده است. قرار است با این پول اموال امدادی و خدمات ابتدایی به شمول تعلیم و تربیت، صحت، آب و حفظ و صحه فراهم شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
در نشستی که روز دوشنبه در فاکولته مطالعات پیشرفته بین‌المللی پوانتون جان هاپکینز در شهر واشنگتن دایر شد، تحلیلگران و سفرهای پیشین ایالات متحده روی پالیسی ها و استراتژی های احتمالی حکومت ترامپ در ارتباط به افغانستان مباحثات داشتند. در این صحبت ها وضعیت کنونی منطقه مورد بحث قرار گرفت و اولویت هایی که برای حکومت جدید آمریکا شاید مهم پنداشته شود برشمرده شد. تحلیلگران بر این باورند که حکومت ترامپ باید به زودترین فرصت، حتی قبل از آغاز کار رسمی آن حکومت، یک تعهد روشن را به افغانستان و منطقه داده و از ادامه پالیسی هایی که آمریکا در افغانستان دارد اطمینان دهد، تا ماهیت حضور پایدار و تعهد آمریکا در آن بخش از جهان، البته تا زمانی که افغانستان یک شریک متعهد و مایل برای ایالات متحده باشد، کاملا واضح و روشن باشد. جیمز کانینگهام، عضو ارشد در مرکز آسیای جنوبی در واشنگتن، که از ماه آگست 2012 تا دسامبر 2014 سفیر آمریکا در افغانستان بود و در یک دوره بسیار بحرانی و تاریخی آن کشور حضور داشت، گفت که پالیسی روشنه که جامعه جهانی و افغانستان را از حضور آمریکا در آن کشور اطمینان دهد تا چند سال اخیر وجود نداشته است.
Failure to do so, failure to provide that clarity will undermine the confidence of our friends and partners.
ناکامی در فراهم آوری این وضاحت به اعتماد دوستان و شرکای آمریکا لطمه زده و باعث تشویق رقبای آمریکا در منطقه می شود. همچنان باعث می گردد که بازیگران منطقه هم از مسئولیت‌هایشان شانه خالی کنند.
آقای کانینگهام گفت حکومت جدید آمریکا باید افغانستان را در چارچوب گسترده‌تر از چالش‌هایی که ایالات متحده و شرکای آن کشور با آن روبرو‌اند قرار دهد. او گفت افغانستان یک معضله مجزا یا منفرد نیست، بلکه بخشی از بحران وسیع‌تر است که جهان با آن مواجه بوده و حل و فصل این معضل هم بسیار دشوار است. سفیر پیشین آمریکا در افغانستان گفت که این مشکل به هیچ وجه توسط آمریکا حل نخواهد شد، اما آمریکا می تواند نقش کلیدی را که آل هم دارد در این راستا بازی کند. او افزود که کدام راه حل کوتاه مدت در این مورد وجود ندارد. آقای کانینگهام اضافه کرد که حکومت جدید آمریکا باید با یک دیدگاه تازه به وضعیت کنونی افغانستان، حضور نظامی آمریکا و انکشافات سیاسی و اقتصادی افغانستان نگاه کند تا نیازمندی‌ها برای مؤثر بودن در افغانستان و منطقه را برآورده سازد و با استراتژی و پالیسی‌های بهتر به معضله افغانستان خاتمه بخشیده شود و طالبان به پای میز مذاکره کشانیده شوند. آقای کانینگهام تأکید کرد که حکومت جدید آمریکا باید روابط با پاکستان را بررسی کند.
The new administration will do is take a fresh look at Pakistan, our relationship with Pakistan and Pakistan's role in the region and in the conflict.
حکومت جدید باید راهی را برای تغییر محاسبات سنجیده پاکستان پیدا کند و پاکستانی ها را وادار سازد تا فعالیت های طالبان و شبکه حقانی را محدود ساخته و پناهگاه های امن دهشت افغانان را در پاکستان از بین ببرند.
سفیر پیشین آمریکا در افغانستان گفت که جنگ افغانستان راه حل نظامی نداشته و باید از طریق راه حل های سیاسی و مذاکرات حل گردد. اما اگر طالبان با استفاده از پناهگاه‌های امن خود در پاکستان و جنگ در افغانستان ادامه دهند، مصالحه ممکن نخواهد بود. در جریان مبارزات انتخاباتی ایالات متحده و همچنین دوره انتقال ریاست جمهوری آن کشور از افغانستان یاد نشده که به گفته سکات واردن، تحلیلگر در انستیتوت سال در واشنگتن و عضو پیشین اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان، یک نشانه خوب است و نماینگر آن است که یک نوع دیدگاه دو عضوی از اهمیت تعامل واقعی امریکا در افغانستان وجود دارد. آقای واردن که چند ماه قبل به افغانستان سفر کرده بود، از شکنن بودن اوضاع سیاسی آن کشور یاد کرده، گفت نظام سیاسی که توسط امریکا در آن کشور روی کار آمده اصلاحاتی را به وجود آورده است و حکومت جدید امریکا می تواند با همکاری با حکومت وحدت ملی پالیسی هایی را برای کاهش فساد پیاده کرده، اقتصاد و خدمات عامه را تطبیق کند تا مردم افغانستان بر دولت باورمند شوند. تحلیلگران میگویند حکومت جدید ایالات متحده باید روی تقویت اقتصاد افغانستان، خودکفایی آن کشور و تطبیق معاملات تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه آن به ویژه پاکستان توجهی بیشتر کند. و گفته کارشناسان از جمله جیمز کانینگهام، افتتاح بندر چابهار در ایران و ارسال همتایی هند به افغانستان از این طریق تا حد روش‌های پاکستان در مقابل افغانستان را تغییر داد و هرچی توسعه در افغانستان بیشتر شود به عمان حد، کابل در مذاکرات صلح و ناکامی پاکستان در این راستا دست بالاتر خواهد داشت.
One of the things that I would hope in this new review that I called for would be to sit down and find a way on the positive side of the agenda.
یکی از چیزهایی که در بررسی سیاست آمریکا در قبال افغانستان باید به آن توجه شود این است که باید به پاکستان تفهیم گردد که تأثیر یک افغانستان باثبات در منطقه چی خواهد بود. متصل بودن افغانستان با پاکستان از طریق تجارت و انرژی چی منفعت برای پاکستانی ها خواهد داشت؟
به گفته بانک انکشاف آسیایی، انتقال برق و مواد سوخت از طریق افغانستان و پاکستان که وضعیت اقتصادی آن کشور را به صورت فاحش تغییر خواهد داد، یکی از گام‌های کلیدی برای آوردن ثبات در منطقه خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. پلیس اتریش تحقیقات در مورد آزار و اذیت 18 زن توسط 6 مرد افغان را آغاز کرده است. یک مقام پلیس اتریش روز دوشنبه گفت که مردان مهاجر افغان که بین 18 تا 22 سال عمر دارند به حملات جنسی بر این زنان در شب سال نو میلادی در ولایت غربی تایرول مظنون می باشند. حکومت پاکستان می خواهد با تعدیل قانون اساسی آن کشور غیر نظامیان متهم به اعمال دهشت افغانی را در محاکم نظامی محاکمه کند. این در حال است که فعالیت این چنین محاکم چند روز پیش به پایان رسید. تا کنون معلوم نیست که حکومت پاکستان تا چه زمان خواستار تمدید فعالیت محاکم نظامی برای محاکمه غیر نظامیان می باشد. نیروهای ویژه اردوی عراق در ادامه عملیات بازپسگیری موصل، یک منطقه دیگر در شرق آن شهر را از تصرف جنگجویان داعش خارج ساختند. مقام های عراقی گفتند که اکنون سربازان آن کشور تلاش دارند تا مناطق اطراف دانشگاه موصل را از داعش بازپس بگیرند. ایران دریافت دعوت عربستان سعودی به خاطر بس روی ترتیبات مراسم حج را تایید کرد. سید علی قاضی اسکر نماینده رهبر ایران در امور حج روز دوشنبه گفت که هدف این دعوت برگزاری مذاکرات بین دو کشور در مورد بود و باش، حمل و نقل، مسئولیت، مراقبت های صحی، صدور ویزه و موضوعات بانکداری حجاج ایرانی می باشد و تهران تا چند روز آینده به این دعوت ریاض پاسخ خواهد داد. این در حال است که پس از کشته شدن صدها زائر ایرانی در جریان مراسم حج سال گذشته و اعدام یک روحانی شیعه توسط عربستان سعودی که منجر به حمله ایرانی ها به سفارت آن کشور در تهران گردید، روابط بین ایران و عربستان سعودی به وخامت گرایید است. روزنامه دولتی گلوبال تایمز در چین به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هشدار داد که در صورت نادیده گرفتن سیاست چین واحد، بیجینگ دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. واکنش تند این روزنامه چینی ساعت پس از آن نشر شد که رئیس جمهور تایوان در ایالت تگزاس امریکا با والی آن ایالت و تد کروز سناتور تگزاس ملاقات کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پیش بینی کرد که مجلس سنای آن کشور به تمام نامزدان کابینه حکومت آینده رأی اعتماد خواهد داد. قرار است نخستین جلسه استماعی مجلس سنای ایالات متحده برای دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه حکومت دونالد ترامپ امروز سه‌شنبه آغاز گردد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا در کنار رادیوهایتان بمانید.